با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب امثال سلیمان، ادامه فصل 16. دوستان عزیز، اکنون به بررسی این فصل مهم در کتاب امثال ادامه می دهیم. در امثال فصل 16 آیه 2 می خوانیم: تمام کارهای انسان به نظر خودش درست است، اما انگیزه ها را خداوند می بیند. قبلا در امثال فصل 14 آیه 12 دیدیم که راههایی هستند که به نظر انسان درست می آیند، اما عاقبت به مرگ منتهی می شوند. اگر تا کنون با افراد گم شده بوده باشید که عیسی مسیح را قبول ندارند و درباره نجاتشان صحبت کرده باشید و یا واعظ و معلم کلام خدا باشید، جوابی که اغلب از چنین افرادی می شنوید چنین است: نیازی به نجات یافتن ندارم، من درست و خوب هستم. گناه و خطای من چیست؟ گناهی ندارم. در حضور خدا خواهم ایستاد. من آدم خوبی هستم. این نمونه سخنها را از آنها خواهید شنید. تمام کارهای انسان به نظر خودش درست است. من نیز در زندگیم مدتی همینطور فکر می کردم. حتی مسیحیان زیادی هستند که تصور می کنند رفتار و شیوه زندگی آنان در حضور خدا خوب و درست است. تمام حقیقت این موضوع را می توان در نامه اول یوحنا فصل 1 آیه 7 به طور خلاصه دید که می گوید: اما اگر ما نیز مانند مسیح در نور حضور خدا زندگی می کنیم، آنگاه با یک دیگر رابطه ای نزدیکتر داریم و خون عیسی فرزند خدا ما را از هر گناه پاک می سازد. نیاز داریم آینه کلام خدا را در مقابل رفتار و زندگی خود بگیریم و در آن نگاه کنیم و آنگاه کلام خدا چیزهایی را که در ما درست و خوب نیستند آشکار خواهد ساخت و متوجه می شویم که از نظر معیار و میزان خدا کامل نیستیم. ممکن است از نظر معیار و استانداردهای این دنیا انسانی کامل و حتی بهترین شخص سال باشید. اطرافیان شما ممکن است شما را تعریف و تحسین کنند و به شما جایزه مخصوص بدهند. امکان دارد در کلیسایتان مقام ممتازی داشته و همه شما را به عنوان فردی خوب و ایمانداری عالی ببینند. اما دوست من، وقتی شما خودتان را در نور کلام خدا می نگرید، آنگاه متوجه می شوید ضعف‌ها و نیازهایی دارید و نادرستی‌هایی در زندگیتان وجود دارند. خواهید دید که در برابر معیار و میزان خدا کمبود داشته و به آن کمال مطلوب و جلالی که خدا انتظار دارد نرسیده اید. راه‌ها و روش‌های شما ممکن است از نظر خودتان درست باشد، ولی از نظر خدا نادرست می‌باشند. نامه اول یوحنا فصل 1 آیه 6 می‌گوید: پس اگر بگوییم که با خدا رابطه‌ای نزدیک داریم، اما در تاریکی روحانی و در گناه زندگی کنیم، دروغ می‌گوییم. توجه داشته باشید که یوحنای رسول با مسیحیان سخن میگوید. افراد زیادی هستند که به راحتی بر روی صندلی‌های کلیسا نشسته و خود را خوب و درستکار می‌دانند. در واقع آنان با انگشتان خود به دیگران اشاره کرده و میگویند: آنها آنچنان خوب نیستند، ولی من خوبم. من واقعاً به درستی عمل می‌کنم. فکر میکنم که حتی بعضی از ایمانداران امروزی در واقع به خدا میگویند که جایش را به آنان بدهد و یا حداقل در کنار خدا نشسته و به دیگر مسیحیان نگاه کرده و آنان را محکوم و داوری میکنند. کارها و روشهای انسان به نظر خودش درست است، اما خدا انگیزه های دل را میبیند. خدا درون شما جستجو می کند. آیا تا کنون معیار و میزانی را دیده اید که بتواند انگیزه های دل را بسنجد؟ کلام خدا می تواند این کار را انجام دهد. کتاب مقدس مانند آینه ای است که شما را به خودتان نشان داده و آشکار می کند که در اشتباه و خطا بوده و به آن کمال مطلوب نرسیده اید. بعضی افراد آنچه در هنگام مطالعه و بررسی رساله غلاطیان گفتم را به خوبی متوجه نشده و برای آنها سوء تفاهم ایجاد شد و برایم نوشتند: شما میگویید دیگر امروز نیازی به شریعت موسی نیست و قوانین عمل کردی ندارند. اما دوستان عزیز، من چنین نگفتم. آنچه گفتم این بود که قانون و شریعت نمیتواند شما را نجات دهد. شریعت به خودی خود خوب است. پولس در نامه‌اش گفت خوب است. شریعت و احکام مانند آینه هستند. به شما نشان می‌دهند که به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد نرسیده اید. دوست من، اگر شما به شریعت خدا نگاه کرده و هنوز می‌گویید که خوب هستند و به آن کمال مطلوب رسیده اید، پس واقعا تا کنون به حکم و شریعت خدا نگاه کرده و متوجه آن نشده اید. شما هنوز واقعا نمی دانید که شریعت خدا چه می گوید. شریعت خدا کامل را می خواهد و انتظار کاملیت را دارد و من و شما نمی توانیم آن را تولید کنیم. بنابراین نیاز به یک نجات دهنده داریم. کار و وظیفه‌ای که شریعت و احکام خدا دارد این است که ما را به سوی عیسی مسیح هدایت کند. شریعت دست شما را گرفته و به نزد عیسی مسیح و صلیب او آورده و میگوید شما نیاز به یک نجات دهنده دارید. شریعت خوب است ولی شما را نجات نخواهد داد. اگر تمام کارها و راه‌های انسان حتی همراه با کلام خدا به نظر خودش درست است، اجازه دهید بگویم هیچ کس کورتر از شخصی نیست که این حقیقت را نبیند. خداوند انگیزه ها را می‌بیند. خدا به دل انسان می‌نگرد و می‌داند درون آن چیست. در امثال فصل 16 آیه 3 می‌خوانیم: نقشه های خود را به دست خداوند بسپار، آنگاه در کارهایت موفق خواهی شد. همه چیز را به خداوند واگذار کنید و او به آنها رسیدگی خواهد کرد. در واقع من از همین طریق نجات یافتم. در ایام جوانی به گناه آلوده شدم. در آن زمان در شهری دیگر دور از خانه زندگی می کردم. وقتی به خانه بازگشتم وجدانم بسیار ناراحت بود. سپس کشیشی به من گفت که خدا از خود من خشمگین و عصبانی نیست و عیسی مسیح گناهان مرا بر خود گرفته و من از طریق ایمان به او نیک و عادل شمرده می شوم و می توانم با خدا آشتی کرده و صلح و آرامش داشته باشم. در آن زمان من فقط گناهانم را به عیسی مسیح سپردم و امروز نیز زمانهایی است که نمیتوانم شبها به راحتی بخوابم و تنها کاری که میکنم این است که آن وضعیت را به خداوند واگذار میکنم و میگویم خداوند عیسی، در تو استراحت و آرامی دارم. عزیزان، به او بسپارید، در او آرامش یابید. نقشه های خود و همه چیز را به دست خداوند بسپارید. آیا در مورد فردا، هفته یا آینده، سال بعد و یا به طور کلی آینده خود نگران هستید؟ کارها و زندگی شما چگونه به پیش خواهد رفت؟ چرا همه چیز را به او واگذار نمی کنید؟ همه چیز را در زندگی خود به خداوند بسپارید؟ این کار چه امکان و فرصت عظیمی است که به ما آرامش می دهد. در امثال فصل 16 آیه 4 می خوانیم: خداوند هر چیزی را برای هدف و منظوری خلق کرده است. او حتی بدکاران را برای مجازات آفریده است. دوست من، در اینجا با دعوا و درمانی مؤثر روبرو هستید. این مثل دارویی است که واقعاً به شما کمک خواهد کرد. خداوند همه چیز را برای خود آفریده است. آیا تا کنون پرسیده اید چرا آب اقیانوس شور است و یا چرا جزر و مد دارد؟ ممکن است بر طبق قوانین مشخص طبیعی جوابی برای آن داشته باشید. ولی چه کسی این قوانین طبیعی و فیزیکی را خلق کرده است؟ چرا آب دریا شور است؟ چون خدا به این طریق می‌خواسته است. خداوند عیسی مسیح آفریننده همه چیز است و او خواسته است که به چنین شیوه‌ای باشد. ممکن است بخواهید انواع پاسخ‌های علمی به این نوع سوالات بدهید، ولی چه کسی از ابتدا نمک را خلق کرد؟ چه کسی این جهان را آفرید؟ در نامه کولوسیان فصل 1 آیه 16 نوشته شده است: در واقع تمام هستی به وسیله عیسی مسیح به وجود آمد، یعنی هر آنچه در آسمان و بر زمین است، دیدنی و نادیدنی، عالم روحانی با فرمان روایان و تاج و تخت ایشان، فرماندهان و بزرگانشان، همه به وسیله مسیح و برای جلال او آفریده شدند. برای من فرقی نمی کند در مورد تکامل چه فکر می کنید و تا چه زمانی سعی می کنید به عقب بازگردید، ولی در نهایت به جایی می رسید که کسی بایستی همه چیز را شروع کرده باشد. می دانید چه کسی آغاز کرد؟ او خدا بود، و نه فقط همین، بلکه او همه چیز را برای خودش آفرید. هدف نهایی انسان چیست؟ هدف نهایی انسان این است که خدا را جلال دهد و از زندگی با او شادمان باشد. برای من فرقی نمی کند چه کسی هستید و در کجا می باشید. خدا شما را برای جلال خودش آفرید. شخصی ممکن است بگوید در مورد آن شخص مشروبخوار یا معتاد گوشه خیابان چه؟ درباره آن فرد خلافکار و مجرم چه؟ آن شخص ظالم و ستمکار چه؟ در مورد انسان گمشده و گناهکار چه میگویید؟ آیا منظورتان این است که اینها برای جلال خدا آفریده شده اند؟ دوست من، مطمئن هستم پاسخ مرا به سختی قبول خواهید کرد، ولی یقین بدانید که همه اینها برای جلال خدا میباشند. بله، ممکن است بگویید نه، من از این پاسخ خوشم نمی آید. اما من به یاد نمی آورم که خدا تا کنون از کسی پرسیده باشد که آیا خوشش می آید یا نه. او هرگز از من نیز در این مورد نپرسیده است. خدا بر طبق علاقه و طرح یا نقشه من و شما این جهان را نیافریده است. باید با صراحت به شما بگویم که چیزهای مشخصی هستند که من نمی فهمم و فکر می کنم بتوانم نظریات و پیشنهادهای خوبی هم در مورد آنها به خداوند بدهم. اما خداوند به من میگوید: ورنون مگی، من این جهان را برای تو نساختم. این جهان هستی برای من وجود دارد و تو هم برای من به وجود آمده ای و فرقی نمی کند که خوب یا بد هستی، گم شده یا نجات یافته می باشی. تو برای جلال من وجود داری. خدا امروز قصد و هدف خود را به انجام می رساند. آیا فکر نمی کنید وقت آن رسیده است که با خدا قدم بردارید؟ اوست که همه چیز را آفریده و اهداف خود را دارد و همه کارها را اداره می کند. افراد زیادی می خواهند مطمئن باشند که با انبوه جمعیت مردم همراه هستند و کارهایی انجام می دهند که عمومی بوده و موفقیت آمیز می باشند. به اصطلاح می خواهند همرنگ جماعت باشند چون می توانند مطمئن تر و راحت تر باشند. اما دوست عزیز، من نمی دانم که در این دنیا چیزهای متفاوت به چه سمتی به پیش خواهند رفت. اما این حقیقت را می دانم که در نهایت همه چیز برای جلال خدا خواهد بود. او حتی بدکاران را نیز برای روز مجازات آفریده است. در مزمور 76 آیه 10 نوشته شده است: خشم انسان جز این که منجر به ستایش خدا شود نتیجه دیگری ندارد. چگونه او این کار را انجام خواهد داد؟ نمیدانم. اجازه دهید منتظر باشیم. روزی آن را به ما نشان خواهد داد. آیا حاضرید به او اعتماد کرده و راه خود را به او بسپارید و با او قدم بردارید؟ نکته بسیار عالی این است که خدا این جهان را بر طبق هدف و نقشه خود به حرکت در می آورد. امور این جهان را خدا در اختیار دارد و به جریان می اندازد. چه شما از روش او خوشتان بیاید یا نیاید؟ خدا به شما می گوید که با او قمار بازی نکنید. با سرنوشت خود بازی نکنید. به شیوه ای عمل و رفتار نکنید مثل اینکه من وجود ندارم. نمی توانید به طریقی در این خانه بازی کنید که وجود مرا نادیده بگیرید. مثل اینکه تصور کنید جهان خود شماست و می توانید هر طور می خواهید کارها را انجام دهید. می خواهم به شما بگویم اگر تصمیم به قماربازی با من بگیرید بازنده خواهید شد. دقت می کنید؟ این جهان جهان من است و من آنطور که خواسته ام همه چیز را به حرکت درآوردم و شما این کار را نکرده اید و من می دانم همه چیز به کجا خواهد رسید و خودم بر همه کارها مسلط هستم و شما در واقع هیچ اختیاری ندارید. دوست عزیز، خداست که توسط کلامش در اینجا چنین سخن میگوید و تنها کار درست برای ما این است که با خدا در زندگی قدم برداریم. کلام کتاب مقدس میگوید شخصی که بدون خدا زندگی کند احمق است. در مزمور 14 آیه 1 میخوانیم: کسی که فکر میکند خدا نیست احمق است. در نامه عبرانیان فصل 11 آیه 6 نوشته شده است: اما خشنود ساختن خدا بدون ایمان و توکل به او محال است. هر که می‌خواهد به سوی خدا بیاید باید ایمان داشته باشد که خدا هست و به آنانی که با دلی پاک در جستجوی او هستند پاداش می‌دهد. امثال فصل 16 آیه 7 ادامه می دهد: وقتی کسی خدا را خشنود می سازد، خدا کاری می کند که حتی دشمنان آن شخص نیز با وی از در صلح و آشتی درآیند. درک حقیقت این آیه نیز آسان نیست. مدتی برای من طول کشید تا مفهوم آن را فهمیدم. در رابطه با این آیه تحقیقاتی کرده و نظرات دیگران را مطالعه کردم. سوالی که مطرح می شود این است: آیا می خواهید بگویید که اگر راه و روش زندگی شما مورد خوشنودی خدا باشد، آنگاه دیگر دشمنی نخواهید داشت؟ خب، اگر این موضوع حقیقت داشته باشد، پس خدا خودش نبایستی دشمنی داشته باشد، در حالی که می دانیم دارد. درک و برداشت من این است که اگر راه و روش زندگی شما خدا را خوشنود سازد، دشمن شما از شما تنفر خواهد داشت. اما نکته جالب این است که همین دشمن در نهایت مجبور است اقرار کند که خدا شما را به کار می‌برد. و این نکته مهم است. من در زندگی خودم این موضوع را تجربه کردم. یکی از کسانی که به صراحت میگوید از من متنفر است، یکی از عالی ترین سخنان را در مورد من بر زبان آورد. او گفت: از او متنفرم، ولی او کلام خدا را تعلیم میدهد. به او گفتم: دشمن من، از شما متشکرم. شما حقیقت این آیه را در کتاب امثال واقعی ساختید. در امثال فصل 16 آیه 11 میخوانیم: خداوند می‌خواهد در معاملات خود از ترازو و سنگ‌های درست استفاده کنید. این عصر را خداوند برقرار کرده است. این آیه ای است که صاحبان چنین کارهایی باید در معاملات خود به آن توجه کنند. امثال فصل 16 آیه 18 می گوید غرور منجر به هلاکت می شود و تکبر به سقوط می انجامد. زیر این آیه به طور مشخص در کتاب مقدس خط کشیدم و همیشه آن را به یاد دارم. در امثال فصل 16 آیه 19 می خوانیم بهتر است انسان متواضع باشد و با ستم دیدگان بنشیند تا اینکه میان متکبران باشد و در غنایم آنها سهیم شود. در اینجا نیز دوباره درباره تنفر خدا از غرور و تکبر صحبت شده است. در مجموعه چیزهایی که خدا از آنها نفرت دارد، غرور در جایگاه اول است. و این همان موضوعی است که فرشته نزدیک به خدا که امروز به عنوان شیطان معروف شده را به سقوط کشانید. نام او لوسیفر یعنی پسر صبح بود. شاید بتوان گفت تا قبل از اینکه گناه در او یافت شود عالی ترین مخلوق خدا بود. اما آن گناه چه چیزی بود؟ غرور. او تلاش کرد که خود را برتر از خدا قرار دهد، چون یکی از عالی ترین مخلوقات آفریده شده توسط خدا بود و به او قدرت انتخاب آزاد داده شده بود. آزادی انتخاب سلاح خطرناکی است که خدا در اختیار بعضی از مخلوقاتش قرار داده است. ما می دانیم که بعضی از مخلوقات فقط بر طبق غریزه خود رفتار می کنند. به عنوان مثال، حیوانات و پرندگان چنین هستند، اما انسان دارای آزادی انتخاب است. هر جا آزادی انتخاب و قدرت تصمیم گیری است، در آنجا نیز امکان غرور و تکبر و در نتیجه عصیان و مخالفت بر علیه خدا وجود دارد. قسمت‌های زیادی در کتاب مقدس وجود دارند که به موضوع غرور اشاره می‌کنند و این واقعیتی است که در کتاب استر باعث سقوط و نابودی هامان شد و همچنین به علت غرور ابشالوم به مخالفت و جنگ با پدرش داوود برخاست. جولیات با تکبر و غرور به خودش افتخار کرد و اخاب پر از تکبر بود و تمام این اشخاص هلاک و نابود شدند. در امثال فصل 16 آیه 24 می‌خوانیم سخنان محبت آمیز مانند عسل شیرین است و جان انسان را شفا می‌بخشد. همه ما دوست داریم سخنان محبت آمیز بشنویم. اینطور نیست؟ معمولاً در مجلات و روزنامه‌ها خبرهای بد و ناخوشایند می‌خوانیم و جای تأسف است که مردم کتاب مقدس را نخوانده و یا امکان دسترسی به آن را ندارند. کتاب مقدس پر از خبرهای خوب و خوش است. کلمه انجیل به معنای خبر خوش می باشد. مژده و بشارت است. همچنین بایستی بیاموزیم که سخنان محبت آمیز بر زبان آوریم به جای اینکه سعی کنیم با ریاکاری و بازی با کلمات سخنان خود را ظاهراً خوب جلوه دهیم.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.